الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفاه، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. فردا شهادت آقا امام موسی بن جعفر سلام الله تعالی علیه است. انشاءالله یک حمد و صد تا توحید بخوانید هدیه به روح آقا امام موسی بن جعفر فردا البته، و زیارت هم به قصد تسلیت شرفیاب بشیم. پس فردا که دوشنبه باشد درس هست، تشریف بیارید که ایام آخر سال و نوروز و عید و تعطیلات و رمضان انشاءالله مقداری از درس جلو رفته باشیم به امید خدا. شادی روح امام موسی بن جعفر صلوات خط کنیم. وقت نافلة العشاء وهي الوتيرة يمتد بامتداد وقتها ولأولى كونها أقيبها من غير فصل معتد به، وإذا أراد فعل بعض الصلوات الموظفة في بعض الليالي بعد العشاء جعل الوتيرة خاتمتها. می فرماید که وقت نافله عشاء که همان وتیره هست امتداد دارد تا وقت خود عشاء، چون بعد از نماز عشاء هست. و اولا هم اینه که وتیره بعد از عشاء انجام بگیرد بدون فاصله معتدان به. در این رابطه اقوال فقها را مرور مختصری داشته باشیم. شیخ طائفه قدس الله نفسه الزکی در کتاب مبسوط جلد یک صفحه 117 می فرماید وقت الوتیرت بعد الفراغ عن فریضت العشاء. و محقق حلی قدس الله نفسه الزکی در کتاب شرایع جلد یک صفحه 63 می فرماید 62 و رکعتان من جلوس بعد العشاء و یمتد وقتها بامتداد الفریضه. همین محقق حلی در کتاب معتبر جلد 2 صفحه 54 می فرماید رکعت الوتیرت تمتد به امتداد العشاء و علیه علماء اونا. اقوال رو گفتیم، مستند رو هم عنایت کنید و علیه علماء اونا. دلیل اول توافق علماء، دلیل دوم می فرماید لأنها نافلة العشاء فتكون مقدرة بوقتها. نافله عشاء هست بعد از عشاء، طبیعتا وقتش تنظیم شده است به وقت عشاء. و علامه حلی قدس الله نفسه الزکی در کتاب منتها جلد 1 صفحه 201 می فرماید که وقت و تیره همین است اتفاقا، یعنی علیه یوجد اتفاق الفقها. و فاضل هندی قدس الله نفسه الزکی در کتاب کشف اللسان جلد 3 صفحه 57 بعد از که به اتفاق فقها اشاره می کند یک دلیلی به عنوان یک اصل هم ارائه می کند که مستند این حکم می تواند اصل هم باشد. می فرماید لأصالت بقاء الوقت، این از جهت اصل هر وقت نماز عشاء را بخوانیم شک کنیم که وقت قانع و طیره باقی هست یا باقی نیست، اصالت البقا را جاری کنیم. و بعد می فرماید مضافاً بر اصل عمومات، عمومات استحباب و تیره بعد از عشاء من غیر معارضه، معارضی هم در این رابطه وجود ندارد. اقوال رو گفتیم، ادله رو اجمالاً برای شما یادآور شدم، و اما نصی که در این رابطه بتوانیم مستند حکم اعلام کنیم کتاب وسائل جلد 3 باب 13 از ابواب اعداد فرائض، روایت هم صحیحه عمر ابن حریث هست. البته حریث در لغت حجاز فعیل داریم، فعیل نداریم، باید طبق لغت حجاز باید حریث بخوانیم. و اما در طبق ادبیات حریث بر وزن فعیل هم درست هست. فقال، بله، فقال له حریص انا ابی عبدالله علیه عمر عمر ابن حریص سأل عن ابی عبدالله علیه السلام فقال له جعلت فداك اخبرني عن صلاة رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. بله، این حدیث طولانی هست، همون قسمتی که اشادارت براتون بگم. و الاشاء الاخر اربعن تا اینجا که میرسد و رک ایت ولی از اول بخوانم و ثلاثن المغرب و اربعن بعد المغرب والعشاء الآخرة أربعاً وثمان صلاة الليل وثلاثاً الوتر وركعتي الفجر وصلاة الغداة ركعتي. قلت جئلت فداك وإن كنت أقوى على أكثر منها يعذبني الله على كثرة الصلاة. بله، برای شما بگم که این دو رکعت بعد از نماز عشاء را در این روایت رد پاش رو پیدا کنیم. و العشاء الاخر اربع ان، خود عشاء 4 رکعت. و نحن، بله، بعد از این می فرماید که و رکعتان بعد العشاء الاخره، این را در روایت شماره در روایت شماره 9 به دست آوردیم. شماره 9 روایت حارث ابن مغیرت نصاری قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول صلاة النهار 16 رکعه تا به اونجا که میرسد و رکعتان بعد العشاء الاخره، که صلات وتیره را در این حدیث شماره 6 و شماره 12 که حدیث سندش هم صحیح است، در عوض حدیث شماره 5 شما شماره 6 و شماره 12 را ثبت کنید. شماره 12 سندش صحیح است، صحیحه زراره. و انه ان و ان ابیه عن ابن ابی عمر عن عمر ابن عزینه عن زراره اجل و ثقات عن ابي جعفر عليه السلام قال 10 ركعات. تا شرح به اینجا میرسد که ورکعتا علی عشاء الاخره، نوافل 2 رکعت است بعد از عشاء آخر، یعنی همون نماز عشاء. این حدیث شماره 5 و شماره 12 می تواند مستندی برای این حکم اعلام بشود، هرچند اختلافی هم در این رابطه وجود ندارد. مسئله شماره 6 وقت نافلت صبح بین الفجر الاول و طلوع الحمرت المشرقیه و یجوز دستها فی صلات اللیل قبل الفجر ولو عند النصف بل ولو قبله اذا قدم صلاة الليل عليه الا ان الافضل اعادتها في وقتها. ترجمه کنم: وقت نماز صبح، نافله نماز صبح بین فجر اول و طلوع حمره مشرقی است و جائز است که منظم کند نافله صبح را در نماز شب قبل از فجر، ولو در نصف شب باشد، بلکه ولو قبل از نصف شب باشد، اگر صلات لیل را مقدم بر آن نصف کرده باشد، الا مگر اینکه در این صورت که نماز شب را به دلیل مقدم داشته است از نصف شب، اگر نماز نافله فجر را منظم کند به نماز شب، افضل این است که اعاده کند اون نافله شب را بعد از تحقق وقت آن، یعنی بعد از فرارسیدن فجر. این متن ما بود. شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مبسوط جلد 1 صفحه 117 می فرماید: وقت رکعتی الفجر عند الفراغ من صلاة الليل. خب وقت دو رکعت نماز فجر که همون نافله صبح هست بعد از صلاة الليل هست، که بعد از فجر اول الى طلوع الحمرة من الشرق، همان که در متن آمده بود و مع صلات اللیل افضل، اگر متصل با صلات اللیل انجام بدد افضل هست. محقق هلی در کتاب شرایع جلد 1 صفحه 63 می فرماید رکعتی الفجر بعد فجر الاول و یمتد حتی الحمرت المشرقیه. این هم رأی مشهور و همین محقق در کتاب معتبر جلد 2 صفحه 55 می فرماید اما اینکه 2 رکعت فجر بعد از وتر هست، وتری که نماز شب است، فهو مذهب اهل العلم، این مذهب اهل علم است، اشکالی اختلافی وجود ندارد. و اما تأخیر آن تا طلوع فجر اول الى طلوع فجر الاول، این 2 روایت در این رابطه، 2 طائفه از روایات در این رابطه وجود دارد که طائفه اول دلالت دارد که باید قبل از فجر اول باشد و طائفه دوم دلالت میکند که بعد از فجر هم درست است. تعارض به وجود میاد، باید راه حلی را در نظر بگیریم. کتاب وسائل باب 50 از ابواب مواقیت حدیث شماره 3 طائفه اول می فرماید قلت بل سند رو بخونیم. سند از اعتبار برخوردار هست. بله، ابی بصیر قال قلت لابی عبدالله متى اصلی رکعتی الفجر، قال فقال لی بعد طلوع الفجر، قلت له ان ابا جعفر امرنی ان اصلیهما قبل طلوع الفجر، فقال یا ابا محمد ان الشیء اتو ابی مسترشدین فافتاهم بمر الحق و اتونی شکاکن فافتیتهم بالتقیه، یعنی تقدیم عدم جواز تقدیم رکعتی الفجر حکم به تقیه بوده است. و روایت دومی را که محقق حلی عنوان می کند روایت شماره 7 است. این روایت سندش هم صحیحه. اون سند اول علی ابن ابی حمزه دارد که علی ابن ابی حمزه مشترک است بین بطائنی و سومالی، که سومالی از اجلا و ثقات است، بطائنی هم تضعیف معروف دارد. این روایت سند صحیحه است. شماره 7 محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن ابن عزینه عن زراره قال قلت لأبي جعفر عليه السلام الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما، فقال قبل طلوع الفجر، فإذا قلع الفجر فقد دخل وقت القضاء. محقق هلی می فرماید که این طائفه دلالت دارد بر اینکه وقت نافله صبح که همون صلات فجر هست قبل از طلوع فجر هست. اون روایت قبلی را هم ایشان ذکر فرمودن، شاید منظور از علی ابن حمزه در نظر ایشان ابی حمزه سومالی باشد. و اما طائفه دوم، طائفه
دوم روایت دومی که بیان فرمودید بعد از طلوع فجر بود، روایت هفتمی که بیان میدادید قبل از طلوع فجر هر دو برای یه طائفه شدن، دو تا طائفه نبود. این دو تا روایتی که خوندید برای یه طائفه، الان دو تا طائفه هست. ببینید روایت دومی که الان بیان فرمودید داره بعد از طلوع فجر و قبل از طلوع فجر تقییتا بود.
آره.
خب این الان
دسته ای
که قبل از طلوع فجر یا بعد از طلوع فجر؟
این دسته اول قبل از طلوع فجر.
خب
الان با کامل بکن اجازه بدید. این دست تا روایات دو طائفه هست. طائفه اول می فرماید قبل از طلوع فجر، طائفه دوم می فرماید بعد از طلوع فجر. اما طائفه اول دو روایت آوردیم، یک روایت شماره 3
دو رو خواهدیم.
اجازه بدید کامل کنم.
اعلام کردید 3
خب انگوش شیخ خوب. طائفه اول باب 52 روایت، روایت شماره 3 و روایت شماره 7. روایت شماره 3 صحیحه هشام ابن سالمه.
اما شما این تلاوت نفهمیدید،
ما را با دیده اغماز بنگرید. اگر حکمی درباره من صادر بکنید گردن من از مو باریک تره.
نه چون بحث شما استادید سرگاهی، اما روایت 3 رو میخواستید بخونید اعلام کردید.
خودم دارم میگم روایت شماره 3 و روایت شماره 7. اما روایت شماره 3 صحیحه هشام ابن سالمه عن زراره، اینم روایت زراره از امام باخر، اینم صحیح هست. چی آمده از اینجا؟ قال سألته عن رکعتی الفجر قبل الفجر او بعد الفجر، فقال قبل الفجر. تمام. و صحیح شماره 7 اونم که برای شما گفتم قبل طلوع الفجر. تمام. این دو تا البته توجیه بکنم، من اون روایت رو جای روایت سوم روایت دوم رو خوندم. حق با شما بود، خوب موچگیری کردید. بارک الله فی صدقتکم. مواظب هستید، من در یادداشتم تا سوال کردید بدون اینکه شما بگید یادم آمد روایت شماره 3 و روایت شماره 7 در عوض روایت شماره 3 وارد روایت شماره 2 شدم که اون یه مقدار به مطلب نزدیک بود، ولی اونچنان صراحت در مطلب هم نداشت. و اصل مستند در این طائفه روایت شماره 3 و شماره 7 یادتون نره. و اما طائفه دوم که این مرتبه اشتباه هم نشود که مراقب دارم باب 51 حدیث شماره 5 و شماره 6 این جابجا شده بود، این باب با اون باب جابجا شده بود. حالا فهمیدید بچه خلط کردن رو. شماره 5 این حدیث هم سندش صحیحه است، صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج. قال ابو عبدالله علیه السلام صلهما بعد ما یطلع الفجر. طائفه دومه دیگه، میگن وقت صلات فجر نافله فجر بعد از طلوع فجر است. گرفتید؟ و شماره 6 میفرماید که بله صله ما این هم صحیح است. عنه عن ابن مسکان که توثیق خاص دارد، عن یعقوب ابن سالم که از اجلا و ثقات است، از اصحاب امام صادق، روایت صحیح است. صله ما بعد الفجر، این طایفه بعد الفجر شد. من این دوتا روایت در شماره 5 برده بودم که قاطی شد. شما از اشتباهی که به عمل آمده بود نادیده بگیرید، با دیده اغماز بنگرید. البته با دیده اغماز ندیدید، اشکالتون رو گفتید و به جا بود. تذکر آقای خومی تذکر خوبی بود، تشکر میکنم از اینه که اینطور دقت میکنید. برای ما اصلا خستگی رفت میشود. دو طائفه رو گرفتیم، جمع بین این دو طائفه محقق حلی یک جمعی اعلام کرده است و سیدنا الاستاد جمع دیگر، و ما ببینیم که آخر چه می شود. محقق حلی می فرماید که این دو طائفه از روایات تعارض می کند. بعد از که تعارض کردن، طائفه اول حمل می شود بر جواز و طائفه ثانی حمل می شود بر طائفه اول حمل می شود بر استحباب و طائفه ثانی حمل می شود بر جواز. یعنی مستحب است که قبل از بله مستعفن یه بار عنایت کنید نظر ایشان را دقیق تر بگیم. طائفه اول حمل می شود بر جواز که صلات فجر قبل از طلوع فجر جائزه، و طائفه دوم حمل می شود بر استحباب که مستحب است بعد از طلوع فجر باشد. شهید قدس الله نفسه الزکیه در کتاب ذکرا صفحه 216 می فرماید که ظاهر این است که قبل از فجر نافله جایز است، ولی افضل این است که بعد از فجر باشد، بین الفجرین باشد، که جمع محقق حلی را گویا پذیرفته‌اند. این فرمایش این قدمای اصحاب بود که برای شما یادآور شدم. اما سیدان الاستاد قدس الله نفسه الزکی کتاب مستند العروه جلد 11 صفحه 256 می فرماید که اگر صلات فجر نافله فجر قبل از فجر باشد در حد قابل توجهی، فجر صدق نمی کند، صلات فجر نیست. و اگر قبل از طلوع به یسیر باشد، قریب طلوع باشد، اشکالی ندارد. و بعد می فرماید که صحیحه باب 50 حدیث شماره 7 که صحیحه زراره بود تصریح دارد در اینی که صحیحه زراره بود تصریح دارد در اینی که قبل طلوع فجر وقت صلات نافله فجر فرا می رسد. و اما صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج و صحیحه یعقوب که برای شما گفتیم ظهور دارد بر اینی که صلات بعد از فجر هم وقتش باقی است، یعقوب ابن سالم. بنابراین طبق قاعده، قاعده چیه؟ قاعده تقدم نص بر ظاهر. و از آنجا که نص را بر ظاهر باید مقدم بداریم، در صحیحه زراره آمده بود قبل طلوع الفجر، فاذا قلع الفجر فقد دخل وقت الغدات. این دیگه تصریح نص شرح داده است. بعد از آن که شرح داده است، این مقدم می شود بر ظاهری که در صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج آمده بود صلح ما بعد ما یقلع الفجر، که چه ظهوری داشت؟ ظهور در این که وقتش بعد از فجر هست. جمع بین این دو مورد، جمع بین نص و ظاهر می شود. نتیجه جمع بین نص و ظاهر این است که بگیم وقت صلات فجر قبل از فجر هست، و اما صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج و صحیحه یعقوب ابن سالم دلالت دارن بر این که بعد از فجر هم جایز هست. بنابر مسلک ایشان این جواز رنگ بیشتری دارد. چرا؟ چون ایشان مسلکشان این است که شب را تا طلوع فجر، تا طلوع شمس می دانن، و طلوع فجر را اول صبح نمی دانن، طلوع شمس را اول روز می دانن، نه طلوع فجر را. لذا بر اساس همون مسلک هم که شده است جواز دارد. کدوم جواز؟ که جزء شب حساب می شود، که طلوع فجر باز هم در شب گویا اتفاق افتاده است. جمعی که ایشان داشت از این قبیل بود. و اما فتوایی که در متن آمده بود از این قرار بود که می فرمود وقت سلام علیه فرمودن که وقت نافله صبح بین الفجر الاول و طلوع الحمرة المشرقیه، یعنی افضل و غیر افضل را در متن به این ترتیب در نظر گرفتیم که از طلوع فجر تا طلوع حمره مشرقی وقت نافله صبح است، ولی جایز است که نافله صبح را منظم کند به صلات لیل، ولیکن این جوازش در رتبه دوم هست. در رتبه اول وقتش بعد از فجر اول است. آنچه از نصوص استفاده شد برای شما یادآور شدم، و آنچه قدما هم فرمودن گفتیم. اما احوت این است که نماز نافله صبح بعد از فجر انجام بگیرد، برای اینی که نماز نافله فجر تا تابع خود صلات غدات و فجر هست و تابع در وقت هم باید تابع باشد. نفرمایید که این حرفی که ما میگیم یک استحسان است، بلکه میگیم قدر متیقن است و قدر متیقن در عبادت یرجع الى قدر متعین. برابر این تو حکمت توقید و لازمه تبعیت و قدر متیقن و آنچه که از نصوص به طور کل یک مفاد مورد تا مورد همه نصوص هر دو طائفه استفاده می شود که بعد از فجر صلات غدا، صلات فجر جا دارد. بنابراین طبق رعایت احتیاط و حکمت وقت باید صلات فجر بعد از طلوع فجر باشد. والله هو العالم. هذا ما عندنا. سلامتی آقای امام زمان، صلوات بر او.